آیه 21 سوره مرکه انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من ازلم من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون. چه کسی ظالم تر است از کسی که، یعنی چی؟ و من ازلم ممن، یعنی ظالم تر از این وجود نداره. حالا عرض میکنم اینو از ادبیات هم تشریح خواهیم. ظالم ترین افراد چه کسانی هستند؟ من افترا علی الله کذبا، کسی که به خدا دروغ ببنده، او کذب به آیاته، انه لا یفلح الظالمون، که خب طبیعتا وقتی کسی ازلم شد ظالم هم هست و نهایتا به سعادت و رستگاری نخواهد رسید. پس ظالم تو این آیه شریف نگاه کنید، ظالم ترین فرد کیه؟ کسی که به خدا دروغ ببنده، افترا علی الله کذبا. پس ببینید فرض مسئله اینست که خدایی هست و این شخصی که ازلم است ظالم ترینه، به خدا داره دروغ ببنده. فقره دوم میفهمد او کذب به آیاته. فقره دوم یعنی چی؟ یعنی نه اصلا آیات خدا رو تکذیب میکنه. خوب دقت کنید معنای جمله اینه، اولی فرض رو بر وجود خدا و پذیرفتن اولویت گرفته، ولی او رو چیکار میکنه؟ همون تعبیری که عرض کردم، یبغونها عوجاست، کجوم عوجش میکنه، خرابش میکنه. یعنی میاد خدا را و شؤون توحید را با انواع خرافات اعتقادی چیکار میکنه؟ در واقع منحرف میکنه. مثلا مثل اینکه شریک برای خدا درست میکنه، همین که میگفتم خدا بچه داره مثلا فرض کنید، یا کسی که ادعای نبوت بکنه، ولی این خدا منو مثلا به نبوت برگزیده. متنبیا، کسانی که خب در واقع به خودشون به رسالت بستن، دروغ بستن، نه پیغمبر نبودن، که تو قرآن هم انعکاس داره. یا کسی که احکام دروغینی در دین ایجاد میکنه که بحث بدعت رو ایجاد کرده، عرض کردن تو مباحث قبلی بدعت گذاران، اینا هستن به خدا دروغ می‌اندن، میگن آقا این در دین هست. مثلا فرض کن دیگه گفتیم آقا این مراسم هست، این مراسم دینی است، خدا اینو دین قبول کرده، دینی است. تو بحث قبلی سنت‌های مخالف دین و عقل و شرع این عرض شد. بدعت گذاران اینا کسایی هستن که من افترا علی الله کذبا، دروغ به خدا می‌اندن، میگن خدا هست، پیغمبر هست، اما تو مصادیق در شمون مختلف توحید این در واقع اینا رو چکار میکنن؟ مشوب و آلوده به شرک و انواع و اقسام انحرافات میکنن. اما اون شق دوم او کذب به آیات، نه اصلا اصولا تکذیب میکند اصل الوهیت را و اصل نبوت را و اصل کتب را، یعنی تمام آیات. میگه اینا همش کی گفته؟ اصلا خدایی از آیه یعنی چی؟ چیزی به چیزی نیست، همه چیز رو منکر شده. درست شد؟ پس این دو شق شد. چه کسی از همه ظالم ترین افراد در جامعه بشری کیا هستند؟ کسانی هستند که افترا علی الله کذبا، به خدا دروغ می‌بندند، به اون مصادیق که عرض شد، شرک، تنبی، احکام دروغین، بدعت، او کذب به آیاته، تکذیب میکنه، دروغ میپندارد. میگه حرفا چیه؟ دین چیه؟ خدا چیه؟ ایناش کیلو چند؟ اینجور آدم ها. پیامبر کی؟ اصلا کتاب یعنی چی؟ خب پس بنابراین این مضمون کاملا واضحه و بعدم ادنه اولای افلال ظالمون که مشخصه. ببینید پس این آیه آمده ظالم ترین افراد رو چکار کرده؟ با دو صفت معرفی کرده، کسانی که دروغ به خدا میمندن یا کلا خدا و همه در واقع حوزه الوهیت رو تکذیب میکنن. ما 14 آیه دیگه در قرآن داریم که این کلمه از درش تکرار شده. خوب دقت بفرمایید، شما در بحث دقت داشته باشید، این تو بحث تدبر در قرآن یکی از ارکان مسئله تدبر که شما در تفسیر شریف المیزان واقعا به شکل اعجاب‌آور اینو می‌بینید، اینه که انسان تو هر موضوعی که میخواد یک نظری بده، یک فکری رو از قرآن استنباط بکنه، باید جامع ببینه. حالا هر کس در حد خودش دیگه، اینجوری نباشه که شما به صورت نقطه‌ای و جزیره‌ای، خیلی این کارو می‌کنن و متأسفانه منجر به جای بدی میشه، یعنی منجر به تفسیر رأی میشه. یه جا رو میبینه، به تعبیر عرب ها میگن حفظت شیئا و غابتا که اشیاء، و یه چی رو دیدی بقیه ندیدی. نه، در بحث تدبر تا میتوانید اونجایی که انسان وسعش هست و از خودم که توانایی داره، باید آیات رو جامع ببینه در یک موضوع، کاری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در المیزان واقعا به شکل موفق انجام داده. پس ما باید در مسئله ازلمیت باید بقیه آیات رو ببینیم، اکتفا نکنیم فقط به آیه. من یک دستبندی دارم تو این موضوع و مجموعا ما به پنج موضوع برای ازلم بودن و ظالم ترین بودن میرسیم. پنج موضوع، ملاحظه بفرمایید. پس ما پنج در واقع دسته از آیات، یعنی به قول پنج طایفه از آیات رو داریم. آیه مثلا دسته اول و طایفه اول طایفه آیاتی هستند که موضوع مسئله عزلمیت را افتراء به خدا یا تکذیب خود خدا قرار دادن. دقت کنید، موضوع رو یا افتراء هست، دروغ بستنه، یا اصلا دروغ پنداشتنه که الان عرض شد. کدوم آیات؟ خب دقت کنید، اگر بتونید آیات رو بیارید خیلی خوبه. همین آیه، خب این مشخص، یعنی افتراء، کذب بستن به خدا، نکته دوم تکذیب خدا. بله، سوره مبارکه اعراف آیه 37، احسنتم فمن ازلم من افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، همین دقیقاً. سوره مبارکه یونس آیه 17، ملاحظه بفرمایید، یونس 17 رو بیارید، احسنتم. ببینید، فمن ازلم من افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، دقیقاً. حالا اونجا لا یفت الظالمون، اینجا مجرمون، ولی در مطلب ما دقیقاً همون مضمون هست. کهف 15 رو ملاحظه بفرمایید، کهف 15 رو بیارید آقا، احسنتم. بله، فمن ازلم من افترا علی الله کذبا، کذبه رو نداره، او کذبه رو نداره، اشکال نداره، ولی تا اینجا با آیات موافقه. هود 18، اونم همینطوره، اونم داره، و من ازلم من افترا علی الله کذبا، کذبه رو نداره، چون آیات ناظر به هم دیگه است، تکمیل میکنن هم دیگه رو. دقت فرمودید این بحث در واقع تفسیر قرآن به قرآن یعنی همین. خب اینا کلا متعدل مضمونن، دارن یه چیزو میگن. اما سوره مبارکه انعام آیه 93 رو ملاحظه بفرمایید. بله، و من ازلم من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیئون. دقت کنید، خب اینجا دوباره یک در واقع مطلب جدیدی بیان شد. اون افترا علی الله کذبا هست، یعنی تو بسته‌بندی ما تو همین عنوان قرار میگیره، اما این مطلب اضافه داره، کسی که خدا دروغ ببنده او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیئون. اگر گفتید اون قسم دوم که میگه اوحی الی، به من وحی میشه، ولم یوحی الی شیئون، به چی برمیگرده؟ عزیزان کسایی که مشارکت دارن خواهی دقت بفرمایید. خب احسن، نبوت یعنی چی؟ من سوال کنم، این جزء ادعای نبوت جزء کدومی که از شقه‌های اکی مطرح کردیم؟ این افتراست یا تکذیبه؟ احسن، نه نشد، افتراز، احسنتم، افتراز این شقه اوله، این در واقع ذکر خاص بدل عامه به تعبیر آقایون، احسنتم، افتراز. این همون این که میگه قال اوحی الی ولم یوحی الی، یعنی نبوت مال منه که نیست، این همون افترا علی الله کذبا دیگه، این مصداق همونه. به تعبیر آقایون در بحث‌های ادبی میگن این ذکر خاص بدل عامه، یکی از مصادیق فقر قبلی است. یاد فرمودید، خب اینم از این جهت ببینید کاملا مؤیده. انعام 144 رو ملاحظه بفرمایید، انعام 144 ملاحظه فرمایید. بله، میفرماید که بله، فمن ازلم، این قسمت آخر، فمن ازلم من افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم. اینجا تعلیل آورده، بازم میفرماید افترا بر خدا، برای چی افترا داری میزنه؟ چرا میگه من پیغمبرم؟ چرا میگه مثلا این احکام هست؟ چرا بدعت میاره؟ لیذل الناس بغیر علم، باعث اینکه مردم بیاندگان ما جاهل ما چیکار کنه، منحرف کنه برای منافع خودش. این علت اون هست دیگه، مصداق نیست، علت. باز هم معید مضمون افتراست. دقت کنید، افترا رو آورد، فمن ازلم من افترا علی الله کذبا، بعد از خدا سوال میکنید برای چی این کار انجام میگه؟ لیوزل الناس بغیر علم، بازم معید مضمونه. اما از یه جهتی داره چیکار میکنه؟ تفصیل بیشتری میده که علت افترا رو داره بیان میکنه. انعام 157 ملاحظه بفرمایید، بازم فمن ازلم من کذب به آیات و صدف عنها. مطلب شو شد، رفت و تکذیب، به جای افترا رفت و تکذیب، درست شد. و صدف انها دوباره چی شد آقا؟ اینجا صدف انها تفسیر همین تکذیبه، یعنی کسی که میاد میگه چی؟ میگه خدا آیات قبول ندارم، خدا رو برنده ندارم، چه تکذیب. پس مثلا دیگه افترا نیست، تکذیبه. و صدف انها تفسیر، صدف انها چی؟ یعنی رو برمیگردونه، برو ببینیم بابا تعبیر عرف خود، برو ببینیم بابا دین چیه، خدا چیه، حرفا شریعت احکام کیلو چند. صدفنها یعنی این. خب بنابراین باز هم یک تفسیر و تبیینی از همون تکذیب آیات الهی است، مطلب توسعه پیدا کرد، مطلب جدیدی نیست. پس بازم تو دو تا عنوان ما هنوز محصور هستیم، عنوان افترا و عنوان تکذیب. صف آیه 7 ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه صف آیه 7، و من ازلم من افترا علی الله کذب و هو یدعا الی الاسلام. ببینید بازم افتراست، اینجا وصف حال کسانی است که افترا می‌بندند و خطاب حضرت حق، این در واقع خطاب توبیخی است. میگیم که شما دارید چرا میگی آخه من پیغمبرم، چرا میگی این حکم، چرا بدعت ایجاد میکنی؟ مگر به تو نگفتیم که یو دعا الاسلام، تسلیم بشو هرچی من میگم؟ چرا خود حرف در میاری؟ چرا میگی این حلاله، چرا میگی حرامه؟ بازم یک تفسیر و تبیینی از افتراست. کسانی که افترا ایجاد میکنن در دین، اینها کسانی هستن که حجت شرعی ندارن برای کارشون. اینا دعوت به اسلام شدن ولی قبول نمیکنن، اینا دنبال هوای نفس خودشون هستن. ببینید بازم یک تبیینی از همون افتراست، مطلب جدیدی یعنی ببین موضوع جدیدی نداری، ما بازم همون افتراست. پس در طایفه اول از آیاتی که در مورد ازلمیت داریم، ما با دو تا عنوان سر کار داریم، افترای بر خدا و تکذیب بر حضرت حق، منتها هر کدوم یک تبیینی یا مصداقی یا تبیینی و تفسیری در این آیات وجود داره، ولی مطلب جدیدی نیست. این طایفه اول. طایفه دوم ما عنوان که البته طایفه که بخوایم بگیم یک آیه بیشتر نداریم، منع مساجد و سعی در خراب، آیه 114 بقره. ملاحظه بفرمایید، میفرماید که و من ازلم و من منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها. موضوع برای ازلمیت ظالم ترین بودن چی قرار داده؟ کسانی که منع مساجد خدا، یعنی اون عبادتگاه ها، محل ذکر و اونی که تجلی عبودیت هست، هر کجایی که جلوه عبودیت داره، که مسجد حالا به این عنوان عالی ترین جلوه عبودیت هست، اینو منع مساجد میکنن، یعنی جلو مردم میگیرن، نمیگذارن مردم به سمت ذکر خدا و عبادتگاه برن. احسنتم. و صافی خرابه ها، اصلا کوشش میکنه، تلاش میکنه که داغون کنه، نابود بکنه اون مساجد را و معابد را و اون محل ذکر خدا را، هر چیزی که تجلی حضرت حق باشه و اونجا مردم به سمت حضرت حق توجه بکنند. درست شد؟ حالا مسجد باشه، حسینیه باشه، عرض کنم که همین مصلاها باشه، مراکز اجتماعات دینی باشه، این تلاش میکنه مردم نرند و یه جوری میخواد خرابش بکنه، یه جوری مثلا به هر شکل شده چیکار کنن این رو از مردم رو از اون جلوگیری بکنن. اینم یک نوعی از چیه؟ ازلمیت در نظر گرفت. اینم یک موضوع برای ازلم بودن هست. موضوع سوم برای ازلمیت در واقع که دسته سوم باشه، و من ازلم، این عنوان سوم، موضوع سوم، و من ازلم من کتم شهادتا عند الله عنده من الله، کسی که کتمان شهادتی بکنه که پیش اوز از خدا. ببینید این داره چی اشاره میکنه، حالا میتونید مندرم ملاحظه فرمایید، تو تفسیرم هست. پس موضوع سوم کسی است که یه شهادتی داره، شاهد بوده مطلبی رو، ولی داره کتمان میکنه. چه چیزی رو شاهد بوده؟ یک چیزی که از نای خداست، یعنی چیزی که مربوط به خداست، این امری رو از خدا میداند و پیش اوست و شاهدم بوده ولی کتمان میکنه. اینم ازلمه، اینم ظالمترینه. حالا البته تو آیه، توی در واقع شأن نزول، این یهودیا بودن که یعرفونه و الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اینا پیغمبر مثلا، چون تو کتابشون کامل توصیف شده بود، در عهد عتیق، عهد جدید، انجیل، همه کامل پیغمبرن، اینو انکار میکردن. اینا پیغمبر رو مثل بچه پیغمبر رو انکار میکردن، شاهد بودن، اینا دیده بودن، گذشته بود از به اصطلاح تراث قدیم به شوش رسیده بود که بابای پیغمبر به اوضاع هست، و اون بحثی که قبلا هم داشتیم، ولی کتمان میکردن. این ازلمه. قرآن میفرماید اینا هم ازلم هستند، یا حالا به تعبیر جناب آقای رشید اسلامی همون قدیر رو کتمان کردن، ما که میبینن دارن براشون واضح مثل روز روشنه، کتمان کردن. به هر حال این که باید بیاد شهادت بده، این عالمی که با من شهادت میدم بله واقعا این هست، قطعا واقعا این هست، از مسلمات در واقع مباحث معرفت دین هست، کتمان میکنه. اینم چیه؟ اینم ازلمه. دسته سوم. دسته چهارم عبارت از در واقع کسانی که اعراض از حق میکنند. بله که افنجا اف. پس موضوع چهارم داریم بیان میکنیم. موضوع چهارم کسانی هستند که با این که تذکر به حق داده شدن، اینا چی میکنند؟ اعراض از حق میکنند. خواهش من دقت بکنید، مطلب دقیقه، قبول دارم، ولی خب دیگه انشالله همراهی بفرمایید و با تأمل تفکر حل میشه انشالله. سوره مواکه کف آیه 50 ملاحظه فرمود و من از من ذکر به آیات ربی فعرض عنها و نسی ما قدمت یدا. موضوع چیه؟ کی از همه ظالم تره؟ کسی که تذکر به آیات خدا پیدا کرده، یادش آوردن، این همه نشانه ها رو میبینه، فعرض عنها و نسی ما قدمت یدها، ولی فراموش میکنه، خودش رو فراموشی میزنه، اعراض میکنه، نمیخواد اصلا توجه کنه به آیات رو، میبینه آیات رو در معرض و معراج، این همه حقایق رو، این همه برهان ها رو، این همه درس و تجلیات حضرت حق رو میبینه ولی اعراض میکنه و و نسی ما قدمت یدا، فراموش میکنه چه چیزی پیش فرز قدمت یدا، یعنی اون کار رو که انجام داده خودش فراموش میکنه. خب و بعد البته ادامه آیم دیگه، اینا جعلنا علی قلوبهم اکنتا، اصلا نیست که فهم ندارن، در گوششون هیچ شعوری ندارن، اصلا انگار کن آیت خدا رو نمیبینن، نمیفهمن، که این زیاد در آیه قرآن داره. پس موضوع چهارم کسانی هستن که ذکر به آیات رب فرزنها، همین مضمون رو سوره مبارکه سجده آیه 22 داره، ملاحظه فرمایید سجده 22، بله، و من از لامن ذکر به آیات رب ثم معرضنها، بعد چه تعبیر سنگینی، تو خودتو به خواب زدی، سرتو تو برف کردی، ما از تو غافل نیستیم، انا من المجرمین منتقمون، حواس جمع کن، توی که این همه آیات ما آمد، قرآن آمد، ائمه آمدن، این همه علما، همه جام بطن جامعه اسلامی داره زندگی بود، تو وسط بهشتی و تو وسط بهشت بوی تعفن میری، فکر نکن خدا تو غافله، انا من المجرمین منتقمون. این کلمه هم کلمه مشهوری است برای آقایون اسلام رحمانی، خیلی خوبه. به هر حال این هم موضوع، اینجا هم موضوع از لمیت ظالمترین کیه؟ کسی که تذکر به آیات خدا که هم نوع بشر هست پیدا میکنه ولی ثم معرضنها، این ظالمترین است. و بالاخره پنجمین موضوعی که در مورد ازلم وجود داره در قرآن، سوره مبارکه زمر آیه 32 عبارت است از تکذیب خدا، البته این دسته جداگونه‌ای قرار دادیم که این مقدار وضوح بیشتری داشته باشه. به هر حال اینجا هم داره فهمن ازلم من کذب علی الله و کذب به صدق، منتها ببینید اینجا اونجا فراز بود، کذب علی الله یعنی افترا، کذب به الله مستقیما با خود خدا بود، اینجا نه، صدق و حقیقت رو تکذیب میکنه. دقت کنید عنوانو عوض کرد، که حالا انشاءالله تو بحث ادامه پیدا کنه معلوم میشه که چه مطلب چیست. خب و همچنین همین مضمون رو سوره مکه عنکبوت آیه 68 داره، و من ازلم من افترا الله کذب من او کذب بالحق، اونجا صدق صدق یا حق فرق نمی کنه، لما جاءه، کسی که به خدا افترا میبنده، اینو در طایفه اول هم داشتیم، در قسم دوم نه، کذب اونجا داشتیم، کذب در واقع کذب علی الله او کذب به آیاته، یعنی به خود خدا، اینجا کذب الحق به جای حضرت حق، خود کلمه حق رو نشونده یا کلمه صدق رو نشونده. اینم طایفه پنجم. خب الحمدلله ما مجموع آیاتی که داریم اصلا 15 آیه است یک دستمندی کردیم، حالا اجمالا خلاصه عرض بکنیم. پس بنابراین ظالم ترین شخص یعنی بزرگترین ظلم 5 تا موضوع پیدا کرد در این بررسی که ما کردیم. یک، کسی که افترا بر خدا ببنده، من با جمع‌بندی عرض بکنم، خودتون میتونید اول جمع‌بندی داشته باشید. پس یک، موضوع برای ظالم تر بودن چیه؟ یک، افترای بر خدا، جمع‌بندی 15 آیه. دو، تکذیب خدا، تکذیب حق، تکذیب صدق، خواهشن خودتون این خلاصه برداری رو بکنید، تکذیب خدا یا تکذیب حق یا تکذیب صدق، یه چیز راست رو میگن دروغه، راست میگن دروغه، حق میگن باطله، دروغ میپندارن. عنوان سوم، منع مساجد و سعی در خراب او، این عنوان است، این موضوع سوم برای عظمیت. چهار، کتمان شهادت الهی، یعنی کتمان شهادتی اون چیزی که به خدا مربوطه که توضیح دادیم، موضوع چهارم. موضوع پنجم، اعراض از حقه، موضوع پنجم اعراض از حقه، کسی که اعراض از حق بکنه. ما این جمع‌بندی رو توی موضوعات در واقع راجع به عظمیت داریم، یعنی هر کدوم از این موضوعات رو شما در نظر بگیرید در قرآن چی شده؟ کسانی که متصف به این صفات باشن عظم. خب سوال اینه، حالا اگه اینجور شد نمیشه که 5 تاشون عظم باشه، بالاخره یکی باید از همه ظالم‌تر باشه. ما می‌خوایم در ادامه یک انسجامی بین این 3-5 تا موضوع برقرار کنیم و بگیم که نه اینجوری نیست، نه کاملا منسجمن با هم دیگه، یعنی حق مطلب یک مطلبه. بعد من وارد صلب بحث بشم، ببینید اول ما یک تعریف بکنیم بعد جمع‌بندی خواهم کرد، این داشته باشید تا اینجا. پس این ما الان فعلا مقدمه بحث رو مطرح کردیم و یک جمع‌بندی از اون چیزی که قرآن داره می‌فرماید داریم. ببینید اصلا ظلم یعنی چی، وارد این مفهوم شناسی واژه شناسی بشیم. ببینید ما یک کلمه داریم عدل، عدل یعنی چی؟ وضع و شی موضع، این تعریف ساده‌ای که شده، بله هر چیزی در جای خودش، یعنی هر چیزی در جای خودش، این تعریف خیلی ساده است و البته علمی هم است. وضع و شی موضع یا فی موضع، هر چیزی رو که در جای خودش قرار بدی میگن عادلانه است. در مقابلش یک کلمه است به نام ظلم، این کلمه ظلم مفهوم عدمی است، وضع و شی فی موضع امر وجودی است، یعنی هر چیزی کارکرد به تعبیر امروزی کارکرد خودش رو داشته باشه، یعنی برای اون چیزی که وضع شده است و خلق شده و جعل شده برای همونم قرار داده بشه و در همون مسیر ادامه در واقع وجود بده. خب حالا عرض میکنم بسش میدیم انشالله. در مقابلش کلمه ظلم داریم. ظلم یعنی چی؟ وضع و شفی غیر موضعه، اونو نفی میکنید، نقیض و کل شیء، این رفع و در واقع نقض میشه، اون نفی میشه، عدم اون، درست شد؟ خب عرضم به حضورتون که پس بنابراین مفهوم ظلم مشخصه، درست شد؟ حالا میخوام یک نسبت سنجی بکنیم بین مفهوم ظلم و مفهوم، یعنی مفهوم عدل و حق و مفهوم ظلم و باطل. ببینید عدل یعنی چی؟ یعنی هر چی جای خودش قرار بگیره. خب اگر چیزی در جای خودش قرار بگیره یعنی چی؟ در حقیقت خودش جعل شده و در واقع جریان داره. اون چیزی که تعریفش همینه دیگه، اون چیزی که این شی، حالا هر چیزی، شی که میگیم نه لزوما عین خارجی، هر حقیقتی در عالم که در واقع در جایگاه خودش باشه، این در واقع چیه؟ تحقق داره. چرا؟ چون حالا به این تعبیر ساده عرض میکنم، چرا؟ چون برای همین آفریده شده، تو این جایگاه هست، حقانیتش اینه. پس ببینید چه نسبتی ما یک حقیقت داریم به دو تعبیر، یکی عدل، یکی حق. هر عدلی حق است و هر حقی عدل است، کاملا از دو زاویه. حق اینه که تحقق داره، واقعیت داره، هست، واقعیت داره، که حالا بازم تو ادامه بس انشاءالله بهش اشاره خواهم کرد، توضیح بیشتری خواهم داشت. در مقابل ظلم، ظلم جلوه دیگه از باطله. ظلم یعنی چیزی که بطلان داره، نیستی، نیست، حقیقت نداره. دقت فرمایید، اون چیز جای خودش نیست. آن این چیزی که شما دارید میبینید اون چیزی نیست که باید باشه. پس هم ظلم هم باطل با دو جلوه از یک حقیقت، یک مفهوم عدمی هستند در مقابل مفهوم وجودی به نام حق و عدل. درست شد؟ خب پس بنابراین شما وقتی که دارید از عدل صحبت میکنید در واقع در مورد حق صحبت میکنید، و وقتی دارید از ظلم صحبت میکنید از باطل دارید صحبت میکنید. این مقدمه رو داشته باشید تو ذهنتون باشه تا بعد برسیم ببینیم که اصلا از کنم این مفهومی که دارم عرض میکنیم این دیگه در واقع تخلیص شده و ساده شده اون بحث های فن نیست. بعد وقتی شما از عظمیت صحبت میکنید، خب سوال این است که عظمت یعنی چی؟ از کنم ما صفت افضل رو به دو شکل تو فارسی هم اینطور استعمال میکنیم، میگیم ظالمتر. یه وقت صفت تفضیل در واقع نسبی است، یه وقت صفت تفضیل چی؟ مطلقه. همون که در فارسی به پسوند تر و ترین میان، میگیم ایشون مثلا زیباتر است از حسن، از حسین زیباتره مثلا، درست شد؟ یه وقت میگیم ایشون زیباترینه. در عربی هم همینطوره، اصلا به دو معنا به کار میره. یه وقت صفت نسبی است، یکی با نسبت دیگه دیگه میشن جی، به نسبت هم دیگه میشه یکی بر دیگری در صفتی تفضیل داره، فضیلت داره، برتره. یه وقت نه، نسبت به حالا یه مجموعی مثلا نسبت به همه انسان ها ایشون از همه دانشمندتری به اصطلاح باشه، یعنی در واقع صفت تفضیل مطلق هست. درست شد؟ در واقع حالا تو این بحثی که ما داریم میخوایم ببینیم اینجا قرائن تمام سیاقات و قرائن شواهد نمیشه که اینجا ازلم چیه؟ تفضیل مطلقه. چرا؟ چون ربط بین دو فاضل و مفصول رو نداره. نمیفرماید که این از یکی، ایشون ازلم است از مثلا فرض کنید این کسی که این کار انجام من افترا علی الله کذبا و کذب وایاته، ازلم است از کسی که مثلا قتل داره، قاتله، مثلا فرض کنید کسی که در واقع آکل مال حرام مثلا فرض کنید. ترک بیان مفضول وقتی که مفضول رو نمیاره یعنی چی؟ این داره اطلاق اینجا ایجاد میکنه. در واقع این صفت تفضیل صفت اطلاقی است، یعنی نسبت به همه، به قول خودمون ترین، مثلا ترینه، یعنی ظالم ترین انسان ها در نوع خودش داره وقتی بحث میکنه که در بحث انسان دیگه، ظالم ترین اشخاص و انسان ها کی هستن؟ این هستن. پس اینجا به صورت خیلی ساده کاملا در واقع ظهور داره مثلا در اینکه این ازلم چیه؟ تفضیل مطلقه. اینو از این نکته داشته باشید. پس بنابراین وقتی میگیم ازلم، حالا نسبتش رو به حق بسنجید، حق و باطل. وقتی میگیم این ازلم است یعنی باطلترین باطل ها، یعنی هیچ بهره در این دورترین امور و اشیا از حق. این مطلب خوب دقت کنید، باز برگردیم مفهوم حق و باطل، اینو تطبیق بکنیم، بگید ایشون ازلم افراده، ظالمترینه، یعنی چی؟ هیچ بهره از عدل نداره. حالا اینو مفهوم رو چیکار کنین؟ شیفت بدید به مفهوم حق و باطل، بگید ایشون ازلمه، یعنی باطل ترین باطل هاست که هیچ بهره از حق نداره، در مقابل کسی که ظالم هست ازلم نیست. ولی درست ممکنه ظالم باشه. ببینید مثلا به طور خیلی ساده یه کسی ممکنه که بکشه، اصلا دیگه ظلمه دیگه، مال مردم خورده، اما این آدم ممکنه از حیثیت آدم خوبی بوده باشه، یه کار خوبی هم کرده باشه، بطلان محض نیست. دقت کنید، خوب دقت کنید دارم چی میگم. این ممکن یک نسبتی با حقم برقرار کرده باشه، یعنی این ظلمش ظلم مطلق نیست، در همه جهات نیست، ولی اینجا یک مفهومی داره که به طور مطلق داره از بطلان صحبت میکنه که هیچ بهره‌ای از حق نداره. من مفاهیم دارم دقیق به کار میبرم، چون ان شاء الله میخوام تو نتیجه گیری بعد تاثیر داره. دقت فرمودید؟ پس این ازلمیت یعنی شما با حقیقتی سر و کار دارید که کلا حق رو بوسیده گذاشته کنار، صاف صاف هیچ بهره‌ای از حق نداره، در مقابل اونی که ظالم هست. از کنم تو مستقای ظلم هر چی بخواید بگید شما، ولی ممکنه بهره‌ای از حق هم داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید، حالا مثلا برای مثال از کنم، ممکنه یک آدم ظالم بوده باشه، مثلا آدمای زیاد بودن که ظلم کردن، ولی مثلا فرض کنید یک بهره‌ای هم به بشریت داشتن. دقت فرمودید؟ الان توی دانشمندان علوم می‌بینید دیگه، خب کارهای خطا و خلاف خیلی میشه که بر ضد بشریته، اما لابلا اینها خدماتی هم می‌کنند. پس موت باطل محض نیست، ظلم محض نیست، اما اونجا بحث ازلمیت هست که در واقع هیچ بوی از حقانیت نبود. پس معلوم مطلب خیلی دقت کنید، می‌خوام دارم اینو دارم تاکید می‌کنم، این در افقی رفته که اصلا دیگه هیچ چیزش قابل مقایسه نیست. خب این چه افقیه؟ حالا میریم سراغ جنبندی از اون موضوعات. اون موضوعات پنجگانه رو شما میتوانید عملا در دو تا عنوان خلاصه بکنید. فقط خواهش می‌کنم دقت کنید، من دیگه خیلی وقت ندارم بخوام یکی که تطبیق بکنم، فقط اشاره میکنم. ازلم بودند تو رو دو تا محور استواره: یک، ستیز و مقابله با ذات حضرت حق. دو، اون پنج تا عنوان رو ما میتونیم در این دو تا عنوان خلاصه بکنیم. دو، ستیز و معارضه با فعل حضرت حق. پس اون پنج عنوان میاد توی دو تا عنوان خلاصه میشه: ستیز و معارضه با ذات حضرت حق. دو، معارضه و خصومت و در واقع مواجهه با فعل حضرت حق. ببینید، برای توضیح عرض بکنم، شما یک عنوان داشتیم به نام تکذیب، درسته؟ این در واقع مثلا عنوان اول یعنی عنوان با ذات حضرت حق، ذات الهی، با مقدمه با موضوع اول و دوم سازگاره، یعنی موضوع افتراء بر خدا. دو، تکذیب خدا، حق و صدق. یعنی این دو عنوان رو میشه جمع‌بندی کرد در این مطلب که بگیم کسانی هستند که با خود خدا معارض هستند، با ذات خدا معارض هستند. میشه از این استفاده رو کرد. چرا؟ چون در مورد تکذیب کسی که خدا رو، خب این که مشخصه دیگه، که خیلی واضحه، مستقیما بالمباشره مستقیما داره خدا نیست، خدا چیه اصلا، این حرفا چیه، دین کلا میذاره کنار، خب این با خدا معارضه کرده دیگه. یعنی عملا رو در روی خود ذات حضرت حق ایستاده، خدای قبول نداره اصلا. یعنی در واقع ببینید، این با کل نظام، یعنی فراتر از اصلا نماز نظام واجب، تو قسم دوم ارسام که مبدا همه حقایق چی، حضرت حق دیگه، این میگه من قبول ندارم، رسما تمام حق رو گذاشته زیر پا. این همون چی عرض کردم، ببینید هیچ بهره از حق نداره، کل حق را منکره، چیزی از حق رو قبول نداره، بطلان محضه، فلذا ازلمه. چون ما در مبدأ تمام آفرینش حضرت حقه و واقعیت از اون منشأ میگیره، تمام خیر از اوست و اون داره اون انکار میکنه. پس این در واقع فریاد چیه؟ فریاد بطلانه، سیاهی و تاریکی محضه. این میدونید عرض کردم موضوع اول دوم رو برای این تدبیر. موضوع دوم هم همین بود که موضوع اول افترا بر خدا. خب کسی که داره افترا به خدا میبنده میگه من پیغمبرم، داره که پیغمبر نیست، یعنی چی؟ این نمیتونه خدا رو قبول داشته. کسی که خدا رو قبول داره به عنوان مبدا الوهیت و مبدا نبوت که او خدا رو تعیین میکنه، میگه نه من که چیزی به رسمیت نمیشناسم، بنده پیغمبر هستم. او داره از یک حقیقت موهوم برای ما گزارش میکنه، او داره از در واقع حقیقت موهومش، هوای نفس در واقع، میدونید دیگه، افرای تمام اتخذ الهه و هوا، با هوای نفس. پس اولا خدا رو چیکار کرده؟ انکار کرده. این البته مباشره نیست، بالواسطه است، یعنی واسطه میخوره. او چون تا به هوای نفس در بدعت گذاری، در شرک برای خدا، در سایر مصادیقی که عرض کردم، این در واقع بالمباشره نه، مستقیم نه، بالواسطه، چون داره هوای نفس میپرستد، در واقع خدا رو انکار کرده، بازم برگشت به انکار خدا میکنه، یعنی در واقع بازگشت به انکار ذات حضرت حق میکنه. پس موضوع اول و دوم در واقع ستیز و معارضه مستقیم با ذات حضرت حق، البته در قسم دوم با یک واسطه. این در اینجا واضح. اما در واقع عناوین بعدی رو باید برد توی مسئله فعل الهی. فعل الهی، خوب دقت کنید، اصلا اینا مبانی بحث‌های معرفتی. خوب اگر کسی رو تأمل بکنه خیلی مشکلات حل میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم، انشالله اگه بشه بحث مستقلی هم در بحث هدف آفرینش و مقصد آفرینش انجام بدیم. ببینید مقصد آفرینش از کل، یعنی از کل مجموعه آفرینش مقصدش چیه؟ انسانه که تو آیه شریفه ملاحظه فرمودید که حالا آیات متعددی باید بیاد، اون بحث مستقلی میپذاره. اینو به عنوان اصل موضوع از من قبول بفرمایید، حالا نمیخوام وارد آیات بشیم، خیلی مفصل میشه. خب ببینید، پس بنابراین شما دارید چه کار میکنید؟ خداوند یک عالمی رو خلق کرده، اوصاف و صفات حضرت حق، تحت صفت ربوبیت و از فیض و جریان عام فیض اومده چیکار کرده؟ در عالم جاری شده، درست شد؟ خب و رسیده این عالم با همه عرض و طولش، با همه عظمتش، رسیده به آفرینش انسان، درست شد؟ که این انسان برسه به هدفی به نام کمالش و سعادتش. خب کسی که این عنوان سوم و چهارم رو و پنجم رو ملاحظه فرمایید، کسی که میاد مساجد و اون جلوه های عبودیت رو یا خراب میکنه یا منع میکنه، کسی که شهادت الهی رو چیکار میکنه؟ منکر میشه و کتمان میکنه، یا کسی که اعراض از حق میکنه، خودش رو اون رو میزنه. یعنی تمام کسانی که مسیر هدایت انسان را به عنوان هدف غایی آفرینش صد می کنند، با همین انامی که عرض کردن، اینها در واقع دارن چیکار میکنند؟ در واقع در مقابل ربوبیت حضرت حق و تمام اوصاف و صفات فعلی حضرت حق ایستادند. خب دقت کنید، اینجا اوصاف و صفات ذاتی نیستا، منکر حضرت حق نیستا، این داره چیکار میکنه؟ میگه مقابل این کاری که شیطان انجام داد، شیطان این کار ذات حضرت حق نکرد، خب بنداتو منعرف میکنم. این در مقابل سه خداوند با آفرینشی که انجام داد، سرمنزل مقصودش انسان و کمال انسانی است که او رو و ما خلقت انس و جن رو یعبدون برسونه. خب این آقایی که داره تو در مقابل هدایت این انسان که غایت اون در واقع هدفش باشه می ایستد، عملا داره چیکار میکنه؟ میگه خدایا تو، خب ما سوال بکنیم به طور ساده، اگر انسان به هدف خودش نرسه، یعنی هدف آفرینش انسان تامین نشه، خب هدف آفرینش بقیه موجود تامین نشده، خب دیگه خداوند برای آفرین خودش غرض و غایت نداره. یعنی حالا از تعبیر ساده میکنم دیگه، فقط از من خواهش میکنم کسانی که توی این مباحث کار کردن، خواهش میکنم دقت داشته مطلب تعبیر ساده میکنیم، یعنی خدا دیگه حدی غرضی و قصدی برای آفرینش نداره، کل صفات فعلی حضرت حق تمام از بین میره. عرض کردم اون مبدأ رو فیض و ربوبیت باشه، یعنی خداوند دیگه رازق نیست یا رزاق نیست، خالق نیست، احیا نداره، اماته نداره، تمام جلوات صفات از بین میره، یک خداییست که بی اثر خواهد بود. این معارضه با فعل حضرت حق و تمام اسماء و صفات فعلی حضرت حق. ببینید این معارضه با فلزا عناوین سوم چهارم و پنجم به ذات بر نمیگرده، میگه من خدا کار ندارم، ولی زده کجا هدف گرفته؟ فعل هدف گرفته. البته اینم به تناسب معارضه با خداست، ولی در مرحله فعله. یاد کردید؟ پس 5 تا عنوان ما خلاصه کردیم که موضوع عظمیت رو این 5 تا عنوان استواره، و این 5 تا عنوان عملا به 2 تا عنوان برمیگرده، معارضه با خود خدا و معارضه با فعل خدا. ظالم ترین انسان ها افراد کسانی هستن که با خدا معارضه میکنند و شهود توحید، یا با فعل خدا و در واقع جریان فیض حضرت حق. و عرضم به حضورتون که این خلاصه است که از این بحث در میاد، مطلب این شکل مشخص میشه. حالا نکته هایی رو اضافه بکنیم که برسیم تا بحث ما میرسه تا نتایج اساسی این بحث ها. فعلا ما هم نتیجه گیری نکردیم، من فقط دارم لواحق و بحث رو عرض میکنم، خودتون تحمل بفرمایید مطلب واضح تر بشه. ببینید این که گفتیم در مورد مثلا ها، یک تقسیم بندی دیگه هم انجام بدیم جزئی تر در مورد قسم سوم و چهارم، یه تقسیم بندی ریزی است. تو فعل معارضه با فعل، یه وقت معارضه با فعل کلی است، یعنی میاد با کل جریان رسما داره چیکار میکنه؟ با کل جریان فیض الهی و در واقع آفرینش و خالقیت حضرت حق معارضه میکنه، کلی است معارضه. یه وقت معارضه جزئی است. عنوان سوم و عنوان چهارم، یعنی منع مساجد و کتمان شهادت، این معارضه کلی با ربوبیت حضرت حق است. اما اون عنوان پنجم که اعراض از حق باشه، این معارضه جزئی است، یعنی طرف خودش بر رو برمیگردونه. صحبت این صدف انها، خودش اعرض انها، این یک معارضه جزئی است. این شبیه آیه مبارکه 32 مائده است که اونجا عرض کردید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ملاحظه فرمودید این شبیه اونجاست، به اون مضمون نزدیکه. چرا اونجا مرض شد؟ کسی که خودش اعراض بکنه، خب شما میگید آ خب خودش نخواسته، این چه معارضه‌ای داره با کل جریان آفرینش؟ بله مثل همون قضیه میمونه. اونجا گفتیم مناطن واحده، اگر کسی یک نفر را بکشد از نظر حقیقت ملاک و مناطش مثل اینکه همه انسانیت کشه. چرا؟ چون ملاکش از این معارضه با ربوبیت حضرت حق کرده، معارضه با جریان تا آفرینش کرده. درسته الان تو یک نقطه یک نفر رو کشته، ولی این آقا به قول یکی از بزرگان گفت اگه دستش میرسید همه آدم ها رو میکش، چون معتقده به اینه که اصلا نباید زندگی باشه، او خودش هم میکشه، وای بال بقیه. وقتی من خودم رو بکشم دیگه بقیه کی هستن؟ پس ببینید وحدت ملاک و مناطه که باعث میشه ما اون حکم اونجا بفرمایه تو آیه که توضیح دادیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فلس فکأنما قتل الناس جمیعا. عرض کردیم اونجا منات اتحاد منات هست که این حکم برش میاره، مثل که همه رو کشته. البته از نظر احکام متفاوته، اینجا هم همینجوره. اینجا ملاک اعراض از حق، ملاک یعنی کسی که خودش اعراض حق میکنه، مثل کسی که داره من مساجد میکنه، مثل که کسی که چی؟ کتمان شهادت الهی رو میکنه، او در حکم اوناست. یعنی شما جبهه تو یه جبهه است، این نیست که تو بگی که خب حالا من آقا من نمیخوام اصلا دنبال دین باشم فلان، چیکار به بقیه دارم؟ نه، تو عملا رهاد میکردن، تو عملا کاری رو میکردی. یعنی ببینید کاری که بعضی ها از انکار حق میکنند به طور ساده، حالا کسایی که حق رو نمیپذیرن، فرض کنید کسایی که ولایت امیرمون نمیپذیرن از مخالفین ما، این کاری است که همون آینی که اول کار انجام خلفا انجام دادن، این همونه، مناطش یکی، تو همون کارو میکنی. فلذا هم که یوم نت او کل اوناس به امامهم، شما در همون طایفه مشهور میشی چون کار اونا رو انجام دادید. این اتحاد خط و گروه و جنا از اینجا میاد دیگه. پس بنابراین این گفته نشه که آقا جان فرق بین موضوع سوم و چهارم و موضوع پنجم، که اگر نه درسته که این جزئی داره مخالفت میکنه و اون کلی است، اما این اتحاد ملاک باعث میشه که حکم واحد داشته باشن تو یک افق و یک جبهه، اینا چی بشن؟ ظاهر بشن. خب و حالا نکته آخرم عرض بکنم. بله ببینید در مورد ازلم بودن، در مورد معارضه ذاتی، اگر کسی معارضه ذاتی بکنه که عنوان اول و دوم بود، این معارضه بالاصاله معارضه با ازلمیت اصالت داره. خب دقت کنید دارم فنی حرف زدم، خواهشان دقت بفرمایید. اگر معارضه با ذات حضرت حق کسی بکنه که عنوان اول بود، این ازلمیت ذاتی است، بالاصاله است. چرا؟ چون رو در روی مستقیم خود حق قرار گرفت. اما اگه به جریان فیض و فعل حضرت حق معارضه بکنه، بالاصاله اونجا تاکید کردم با این عنوان بالعرض معارضه با حق کرده. چرا؟ چون میگه آقا من خدا، الان شیطان که میگه من خدا رو قبول ندارم، الوهیت رو قبول ندارم، میگه من با این فعل، اینکه این آدمی که آفریدی ها اینو گل سرسبد آفریدی، من قبول ندارم اینو. درست شد؟ پس بالاصاله معارضه با حضرت حق نیست، با حق معارضه نکرده، ازلمیتش بالاصاله نیست، بالعرض ازلم میشه. این تفاوت دقیق رو هم توی این مسئله باید لحاظ بکنیم که در شق اول، یعنی کسانی که من افترا علی الله کذبا و کذب به آیاته، مثلا اینا ازلمیتشون بالاصاله هست، اینا تفاوت میکنه دو تا شأنش. ولی اونهایی که در واقع با فعل حضرت حق معارضه کردند، اعراض از حق کردند، کتمان شهادت کردند، منع مساجد کردند، اینا بالعرض در واقع چی میشند؟ معارضه با در واقع حق میشند و ازلم میشند. بالعرض اتفاق میفته نه بالاصاله.